أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تعارض استصحاب با سایر امارات اصول و بالخصوص در مورد تعارض استصحاب با قاعده فراق و تجاوز بود. مرحوم مصنف فرمودند برای اینکه زوایای بحث مشخص بشه، ما اول باید قاعده فراق و تجاوز رو خوب دامنه دلالتش رو بدونیم تا بعد وقت بفهمیم که در کجاها با قاعده تعارض با قاعده استصحاب درگیر میشه. و برای فهم این هم گفتن ما باید روایات قاعده فراق و تجاوز رو بررسی کنیم. بعد از اینکه ایشون روایات خاصه و عامه رو ذکر کردن، فرمودن با توجه به این روایات ما باید تکلیف چند نکته رو مشخص کنیم تا اون تعارض بدوی که ممکنه بین این روایات به نظر بیاد برطرف بشه. موضع اول و نکته اول این بود که خب مراد از شک چیست؟ آیا شک که در وجود شیء است یا شک که در صحت شیء با مفروقیت اصل وجودش؟ که در جلسه قبل ایشون به این نتیجه رسیدند که به نظر ما مجموعه روایات اکثرشون درشون مراد شک در وجود شیء، توی بعضی یا خلاف ظاهرشونه که به قرینه این اکثر دست از این خلاف ظاهر دست از این ظاهر برمی‌داریم و حمله بر خلاف ظاهر می‌کنیم، مثل صحیح محمد ابن مسلم. در صحیح ابن ابی عفور هم اگرچه ظهور که نه، ایشون می‌فهمن نص در صحته، ما در اونجا یه توجیهی بعداً خواهیم کرد که اونم برمیگرده به شک در وجود و مشکل حل میشه، که هنوز البته نرسیدیم. عرض کردیم چون بعداً می‌فرمایند که شک در صحت در نظر شرع به شک در وجود باز می‌گردد، چون این افعال در نظر ما مرکب از اجزا هستند و امرشون دائره بین وجود و عدم نیست، بلکه دائره بین وجود تاماً و صحیحاً و وجود ناقصاً و فاسداً هستش. در نظر شرع وضوع یک واحد بسیط است، در نظر شرع نماز یک واحد بسیط است، در نظر شرع حج یک واحد بسیط است. به نظر شرع یا حج هست یا نیست. اونی که نیست، یعنی حج فاسد رو اصلا شارع مقدس حج به حساب نمی آورد، وضوی فاسد رو شارع مقدس. لذا وقتی شک در صحت می کنیم، در نظر شارع شک در وجوده، یعنی شک می کنیم آیا از نظر شارع اساسا اینجا یک حج صحیح وجود دارد یا وجود ندارد، چون حج در نظر شارع عبارت است از حج صحیح. حج در نظر شارع عبارت است از حج صحیح و اونم امر بسیطی است. حالا اینشون بعدن خواهند گفت. خلاصه به این نتیجه رسیدن که به نظر ما شک ظاهرش در چیه و اون چه ازش اراده شده در این روایت، شک در وجود است نه شک در صحت. اما موضع دوم راجع به این است که مراد از محل فعلی که شک در وجودش داریم، که میگیم اگر از محل این فعل گذر کردی و عبور کردی، حالا شک تو اعتبار ندارد، مراد از اون محل فعل چیست؟ میفهمن مراد از محل فعل اون موضعی است که اگر فعل رو در اون موضع به جا بیاره، اختلال ترتیب مقرر شرعی برای اون فعل لازم نخواهد آمد. به عبارت دیگر، محل شی عبارت است از اون مرتبه و اون جایگاهی که برای اون شی در نظر گرفته شده، حالا یا به حکم العقل یا به وضع شارع یا مثلا به غیر از این دو، مثلا ولو به این که عادتش بوده که مشکوک رو در اون محل انجام بده. مثلا مثال بزنم، گاهی موقع ها یک محلی برای یک شیء به حکم عقل در نظر گرفتش، مثلا توی الله اکبر، راه الله اکبر محلش کجاست؟ محلش بعد از باعش با اکبر و اون هم بدون فاصله کثیری که منجر شود به ابتدای به ساکن، چون عقل میگه ابتدای به ساکن محال عقلن. بنابراین نباید بگه الله اکبر بعد یه مدتی فاصله بگذاره بعد بخواد ره رو بگه، ره رو نمیتونه بگه، یه بعد بگه ره، یه بعد بگه ره، یه بعد بگه رو، ره رو به صورت ساکن دیگه نمیتونه اون موقع تلفظ کنه. لذا عقل میگه محل این را این استش که از با عبور کردیم، اونم متصله به با، نه به حدی فاصله افتاده باشد که ابتدایی به ساکن لازم بیاید. اما به وضع اشاره مثل این که هر شبت خدمت شما که شارع مقدس سجده رو بعد از رکوع قرار داده است، رکوع رو بعد از قرائت قرار داده است، قرائت رو بعد از تکبیرت الاحرام قرار داده است. اینم یکی همین استش که بگیم نه شرعیه و نه مثلا عقلی، بلکه اون جایگاه برای اون فعل به لحاظ عادت ما در نظر گرفته شده. مثلا من عادتم هست که بعد از نمازم مقدار بلا فاصله بعد نماز شروع میکنم به تعقیبات. الان در تعقیبات من عرض شد خدمت شما که شک کردم که آیا نمازم رو مثلا خوندم یا نخوندم. اینجا وقتی در تعقیبات یا شک میکنم سجودم رو به جا آوردم یا نیاوردم، سلام نمازم رو گفتم یا نگفتم، چون وقتی بلا فاصله بعد از نماز عادتم بوده مشغول به تعقیبات میشدن، این عادت من باعث تجاوز محل است به لحاظ عادت. یعنی محل این سلام به لحاظ عادت قبل از چی بوده؟ قبل از ذکر تعقیبات بوده. من عادتم بوده تعقیبات میخوندم، حالا که تعقیبات دارم میخونم این نشون میده که پس یعنی محلش چی؟ گذشته. فمن الموضع الثانی ان المراد به محل الفعل المشکوک فی وجوده، بعد از اینکه ما اثبات کردیم مراد از شک، شک در وجود فعل است نه شک در صحتش، حالا موضع دوم بحث راجع به این استش که مراد از محل اون فعلی که شک در وجودش داریم که اگر تجاوز از او بکنیم از او فارغ بشویم دیگه اون شک به حساب نمیاد و بهش ترتیب اثر نمیدیم، هو الموضع الذی لو اتا به فی، اون موضعی است که اگر اون عمل رو در اون موضع انجام دهد لم یلزم منه اختلال فی ترتیب المقرر، لازم نمیاد از اتیان فعل مشکوک فی وجوده در اون موضع اختلال در ترتیبی که شرعاً مقرر شده برای این فعل. ترتیبی قرار دادن یه چیزی رو اول انجام بدید، یه چیزی رو دوم انجام بدید، شرعاً یا عقلاً یا حالا عادتاً، که حالا توضیح میده ایشون به تفصیل تو عبارت بعدی میفهمد. و به عبارت اخرى این ترتیب مقرر به چه لحاظ است؟ یه به عبارت دیگر محل الشیعه، محل اون شیعی که شک در وجودش داریم، یا مرتبته المقررت له، اون مرتبه شیعه است که برای او قرار داده شده به حکم العقل، یا به حکم عقل برای او این مرتبه قرار داده شده که اگر اونجا انجام نپذیرد در اون مرتبه اختلال لازم میاد در ترتیب این عمل، او به وضع الشارع، یا به وضع الشارع و به قرارداد شارع این ترتیب قرار داده شده که اگر در اون جایگاه انجام نشه اختلال در عمل لازم میاد، او غیرهی، یا غیر از حکم عقل و وضع الشارع، ولو کان نفس المکلف من جهت اعتیادی، ولو اون غیر خود مکلف باشد به جهت اینکه عادت داشته است به اعتیان ذالک المشکوک فی ذالک المحل، که اون مشکوک رو در اون محل انجام چی میداده. فمحل، حالا میخواد مثال بزنه، فمحل تکبیرت الاحرام قبل شروع فل استعازه لعجل القرائت به حکم الشارع، محل تکبیرت الاحرام قبل از شروع در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن به خاطر قرائت حمد سوره هست به حکم الشارع. این محل به حکم کیست؟ به حکم شارع است. این عبارت به حکم شارع جار و مجرور متعلق به همون متعلقی است که ظرف قبل شروع متعلق به او بوده، ظرف قبل شروع متعلق به او بوده. توی این عبارت میگه فمحل تکبیرت الاحرام قبل شروع، این یه ظرف، این ظرف متعلقش محذوب، یعنی فمحل تکبیرت الاحرام یکون قبل شروع فی الاستعاذه لعجل القراءه، و یکون به حکم شارع، یعنی این محل به حکم شارع قبل از شروع در استعاذه قرار گرفته، نه به حکم عقل، نه به دلیل دیگری. اما یه مثال هم بزنیم برای حکم عقل و محل و کلمت اکبر، ببخشید برای عادت، مثلا عادت و عرف، و محل کلمت اکبر قبل تخلل الفصل الطویل بینه و بین لفظ جلاله، محل کلمه اکبر هم قبل از تخلل و فاصله شدن فاصله طولانی است بین لفظ اکبر و بین لفظ جلاله یعنی الله، به حکم طریقت المعلوفه فی نظم الکلام، به حکم اون طریقهی که در نظم دادن به کلام عرفیه و معلوفه و معنوس در ذهن چیه؟ عرف هستش. اون طریق چی میگه؟ اون طریق میگه که بالاخره نمیاد مثلا عرف کلمه ها رو کلمه های یک جمله رو فاصله بگذار، مثلا بگه زید به محمد گفت، مثلا اینجوری نمی کنه عرف. بله یه جا داره املا میگه درسته، اما وقتی میخواد صحبت بکنه اینجور فاصله رو قرار چی نمیده. اون چه معلوفه در نظر عرف این است که الفاظ بلا فاصله بعد از همدیگه میان، حالا ولو با یه فاصله کمی، حالا نهایتا نه یه فاصله زیاد. این نه اون چه معلوف و معروفه در نظم کلام هست، این اقتضای این ترتیب رو میکنه که فاصله زیاد نشه و از اون فاصله بیشتر بشه یعنی دیگه تجاوز صورت چی گرفته است. و محل راء من اکبر، اما محل راء از اکبر چی؟ میفرماد محل راء از اکبر حرف آخرش قبل ادنا فصل یوجب الابتداء بالساکن، یعنی یکون و محل راء من اکبر یکون و قبل ادنا فصل می باشد، این متعلقش محذوف متعلق ظرف، قبل از کمترین فاصله ای که اون فاصله یوجب الابتداء به ساکن، نباید انقدر فاصله بیفته که اون فاصله موجب ابتداء به ساکن شود. اینکه یکون و قبل ادنا فصلن به حکم شرع، نه این به حکم عقله، چون عقل میگه ابتداء به ساکن لازم میاد و ابتداء به ساکن چیه؟ محال هستش. خب اینجا البته ممکنه گفته بشه که لفظ را در اکبر ساکن نیست تا فصل متنابه اون از لفظ با مستلزم محظور عقلی ابتداء به ساکن باشه، این اشتباهه، چون که لفظ اکبر خبره برای لفظ اللهه و لزوم مرفوعه و حرف آخرش هم یعنی را ساکن نیست، مرفوع خواهد بود. لزوم که الله اکبر رو، حالا بگی اکبر فاصله بندازی بعد میگی رو، چه اشکالی داره؟ ساکن نیست که ابتدای به ساکن لازم بیاد از این فصل. پاسخ این است که مراد مرحوم مصنف در صورت وقفه، چون معمولا هم اینجوری که ما الله اکبر میگیم نمیگیم الله اکبر و بسم الله، اینجور معمولا نمیگیم، یه وقفی میکنیم بعد شروع میکنیم به خوندن. ایشون مد نظری صورت وقف، خب تو صورت وقف حرکت آخر کلمه خونده نمیشه، به سکون خونده میشه و اگه قرار باشه فاصله متنابه بیفته اینجا موجب ابتداء به ساکن میشه که عقلا چیه؟ محال هستش. و محل اقصا غسل الجانب الایسر او بعضه، غسل الجانب الایسر او بعضه فی غسل الجنابه لمن اعتاد الموالات فیه قبل تخلل فست یخل به معتاده من الموالات. میگه آقا فرض کنید غسل سمت چپ بدن، دیگه آخرین قسمت بدن از تو غسل، دیگه اول سر گردنه بعد سمت راست بعد سمت چپ، این ترتیبو داریم، اما محل این غسل جانب ایسر یا بعضش چیه؟ شعر که میگه محل خاصی نداره، شعر میگه موالات در اجزای غسل مثل وضو شرط نیست، تو وضو میگه اگر دست راستت شستی دستت خوش شد دیگه دست چپت رو بشوری دیگه این موضوع باطله، بعد قبل از خوش شدن دست راستت دست چپت رو چکار کنی بشوری. یک نوع موالات و یک نوع پشت سر هم انجام شدن و یک نوع فاصله مشخصی رو شارع قرار داده که گفته از اون بیشتر بشه، این باطل میشه. اما تو غسل که شرع نیومده محل مشخصی قرار بده بگی آقا این حتما زمانش قبل از این است که سمت راستت خوش بشه، نه شما برو سر گردن تو بشور، وقت نداری، برو مثلا کاراتو انجام بده زور بیا، یا مثلا دو ساعت به زور بیا بدن تو سمت راستشو بشور، دوباره یه سری کار فوری داری انجام بده باز وقت نماز سمت چپشو بشور، چه اشکال داره؟ یا اصلا بذار بعدن مثلا بشور، اگر کسی که مثلا نماز برش واجب نیست مثل برخی از اقسام خونها در زنها اونجا همینطور، چه نیازی داره تو حالا حتما پشت سر هم انجام بدی؟ اما برای کسی که عادتش این بوده عادتش این بوده که غسل پشت سر هم انجام میداده. حالا اکثر مردم اینجوری هم و معروف هم همینه که اکثرا عادتشونه که نمیان مثلا اول سرگردن بشون از خودشونو خوش کنن بیان بیرون، بعد یه دور دیگه برن راستشونو بشونن، بعد یه دور دیگه برن چپشونو بشورن. اینطور که نیست که، عادتشون این است که اجزای غسل پشت سر هم انجام میدن، چپ رو نسبت به راست پشت سر هم انجام میدن. حتی تو بعض ابعاض چپ، یعنی خود چپ اجزا داره، اول مثلا آدم از بالا یا از پایین از هر جا شروع کنه، خب یه جزش دسته، یه جزش سینه است، یه جزش شکم سمت چپه، یه جزش پای سمت چپه، یه جزش آلت مثلا، همه اینا هست. خب اینا رو اگر بخواید در نظر بگیرید، بین خود این اجزا ممکنه کسی فاصله بندازه، اما عادت اینجوری است که نه بین کل سمت چپ با سمت راست کسی فاصله میندازه و نه بین اجزاء سمت چپ فاصله میندازه. برای همچین کسی که یه همچین عادتی داره، محل غسل جانب چپ یا بعض جانب چپ در غسل جنابت کجاست؟ قبل تخلل فصل یخل به معتاد همون الموالات، قبل از فاصله شدن مدت زمانی که اختلال ایجاد کند در اون چه که عادت داشته از موالات. مثلا اگر من بلا فاصله بعدش انجام میدادم، خب یعنی این اگه مثلا فرض کنید 2 دقیقه بگذره دیگه تموم شده، دیگه این عرشبت خدمت شما محلش گذشته. اما برای کسی که مثلا تو حمام حالا سمت راستشون میشسته، اما اونجا به حمامه میگفته آقا یه مثلا شربت بهار نارنج بیا، اینو میخورده بعد سمت چپشون میشسته، برای یه همچین آدمی خب اندازه خوردن اون بهار نارنج اینقدر فصلی که به اون چی که عادت از موالات داشته اختلال ایجاد، تا اونجا هنوز محلش نگذشته، از اونجا بگذره بهار نارنجو بخوره بعدش چک بکنه، دیگه اینجا شک بعد المحل میشه. این میشه هازا کلهم ما لا اشکالاتی. میگه هیچ کدوم از این مباحثی که گفتیم، اون مواردی گفتیم، اشکال نداره مگر آخریش، یعنی مگر ترتیب به لحاظ عادت فرد، الا اخیر فانه ربما يتخيل انصراف و اطلاق الاخبار الى غيره. میگه چه بسا تخیل شود که انصراف دارد اطلاق اخباری که دلالت بر عدم عبرت و اعتبار به شک بعد از تجاوز محل میکنه، به غیر این ترتیب به این محل عادی. ظاهرا از اونها وقتی دادن نگاه میکنه، اینا انصراف دارن به محل عقلی یا محل شرعی، نهایتا محل عادی رو ازش منصرفن و روی گردانن و شامل اون نمیشن. البته اینجا باز بعضی از محشین اومدن اشکال کردن و گفتن که این ادعای انصراف اخبار قاضی فراق و تجاوز، به خصوص فراق و تجاوز از محل شرعی و عقلی و عدم شمولش نسبت به تجاوز از محل عادی، صحیح نیست. چرا؟ چون هیچ کدوم از مبانی مطرح در انصراف در اینجا محقق نیست. چون راجع به منشأ انصراف 3 مبنا وجود داره. بعضیا منشأ انصراف رو غلبه وجود فرد منصرفون علیه نسبت به سایر افراد میدونن. مثلا تو قوم وقتی میگن علما رو اکرام کن، این انصراف دارد به چی؟ به عالمهای فقیه و اصولی و مثلا علمای دین به قول معروف، نه مثلا دانشمندان مثلا رشته های تجربی و فیزیکی و مثلا مهندسی و اینها، اونا رو نمیگیره. درسته؟ چرا؟ چون غلبه وجود با اینهاست، غلبه وجود با اونها در قوم چی؟ نیست. میگن غلبه وجود منشأشه، انصراف دارد به این فرد، بقیه رو نمیگیره. ولی لفظ مطلق گفته اکرم العلماء، همه دانشمند رو اکرام کن، اما انصراف فدا میکنه به این افراد خاص به خاطر غلبه وجود این افراد نسبت به سایر افراد دیگر. گاهی موقع غلبه استعمال، غلبه وجود نیست. یعنی ای چه بسا فرض کنید تو خود قوم مثلا یک قطب علمی باشد غیر از لحاظ حوزه، و بسیاری از دانشمندان دیگه هم در قوم حضور داشته باشن، حتی بیشتر از همه جای کشور، اما این غلبه وجودی با بقیه دانشمندان غیر از دانشمندان فقیه و اصولی و بالاخره علمای دینی باشد. اما استعمال لفظ عالم در قوم برای کیه؟ برای این غلبه استعمال لفظ عالم برای دانشمندان دینی است، در اونا کمتر استعمال میشه، لذا این انصراف پیدا میکنه. اینم یکیه. سومم این است که بگن کمال، یعنی یک فردی بین بقیه افراد از یک کمال خاصی برخوردار است که وقتی این مطلق رو میارن، اگه بخوان بقیه افراد رو ارادی کرده باشن، باید حتما قرینه بیارن. برای شمولش نسبت به بقیه افراد قرینه میخواد. فی حد نفسه انصراف به همین فرد کامل دارد. اینجا هیچ کدومش نیست. یعنی محل شرعی و محل عقلی نسبت به محل عادی نه غلبه وجودی داره، نه غلبه استعمالی داره، نه غلبه چی؟ کمالی. هیچ کدومش هم نیست که بخواد بگیم این از اونا کامل تره. بنابراین این انصرافی که ایشون ادعا میکنن به نظر میاد که مطلب صحیحی نباشه. بعد میفهم پس اولا ایشون میگه انصراف داره، اینو نمیگیره. هیچ بسا اینجا تخیل بشه که این انصراف دارد و شامل محل عادی نمیشه. بعد میفهمن میگن اگه قرار باشه ما باب این خلاصه تشخیص محل رو با عادت باز کنیم، این موجب مخالفت با بسیاری از اطلاقات میشه. و یعنی مثلا اطلاقاتی داریم مثل اقیم الصلات، مثل آت الزکات، مثل کتب علیکم الصیام و امثال اینها که در عبادات مختلف وارد شدن. اگه قرار باشه قاعده فراق و تجاوز عمومشون شامل تجاوز از محل مشکوک به حسب عادت هم بشه، لازم میاد در این موارد با اطلاق ادله مخالفت بشه. در مواردی که محل مشکوک به لحاظ عادت فرد گذشته با اطلاقات این ادله مخالفت بشه، چون اطلاق این ادله مقتضی است که در این موارد هم صلات و زکات و صوم و غیر اونها واجبه، اما قاعده فراق میخواد بگه نه دیگه نمیخواد اعاده بکنه دیگه واجب چی نیست. این لازم میاد مخالفت با اطلاقات کثیره. بنابراین کسی که مثلا عادت دارد به این که نماز رو در اول وقت بخواند، حالا از اول وقت گذشته شک کرده نماز خونده یا نخونده، دقت بکنید، اگر قرار بشه قاعده فراق و تجاوز این رو بگیره، بگیم خب به لحاظ محل عادت خودش، محلی که به لحاظ عادت او وجود داشته، این محلش گذشته میشه، شک بعد از محل قاعده فراق هم اینو میگیره. اگه قرار باشه بگیره این لازم میادش که عرض شود خدمت شما که کسی که اعتیاد دارد به خوندن نماز در اول وقتش، بعدن شک کرد بعد از اون گذشتن اول وقت در خوندن نماز، بگیم آقا اینجا برش دیگه خوندن نماز واجب نیست، لازمش اینه دیگه. یا کسی که مثلا عادت دارد به خوندن نماز جماعت، میرفته همیشه تو مسجدشون نماز جماعت میخونده، الان که داره میاد داره رد میشه، میبینه ای نماز جماعت تموم شده، من رفتم مسجد یا نرفتم مسجد، یادش میره، شک میکند من نماز خوندم یا نخوندم. اینجا میگن چون بعد المحله باید بگید آقا اینجا این لازم نیست نماز رو بخونه، در حالی که اینجا کسی حرفو نمیزنه، کسی این فرو رو معتقد نمیشه. مثلا یا کسی که مثلا عادت داشته به این که بعد از اینکه نماز تمام می‌شد یه کاری انجام میداده، مثلا میرفته تقویات می‌خونه، الان خودش رو در حال انجام اون کار ببینه، ببینه الان داره تقویات می‌خونه، شک کنه اصلا من نماز خوندم دارم تقویات می‌خونم یا نماز نخوندم، اینجا باید بگیم لازم است نماز بخونه. یا مثلا کسی که عادت داشته که بعد از حدث بلا فاصله وضو می‌گیره، آدم دائم الوضو بوده، تا می‌خوابیده، تا دستشویی می‌رفته، تا ریح از او خارج می‌شده، تا هر کدوم از این اتفاقات می‌افتاده، می‌رفته سری وضو می‌گرفته. حالا یا مثلا عادت داشته قبل از دخول وقت نماز برای تهیئه برای نماز همیشه وضوشو قبل از اذان میگرفته، چند دقیقه قبل به نیت تهیئه میرفته وضو میگرفته برای آماده شدن برای نماز، حالا الان اون زمان گذشته، یعنی چی؟ یعنی حدث صادر شده یه مدتی هم گذشته، شک کردم بعد از حدث من وضو گرفتم یا نگرفتم، خود دیگه شک بدل محله، باید بگید آقا دیگه لازم نیست وضو بگیری تو طاهری. کسی میگه اینو؟ نمیگن، استصحاب حدث میکنن، بگیم آقا من شک دارم که الان که وقت داخل شد، یعنی اون قبل از نماز که وقت تهیه بود اون گذشت، من عادتم بود اون موقع میگرفتم، الان شک کردم در موقع خودش برای تهیه وضو گرفتم یا نه، میگم چون محلش گذشته پس میگم انشالله وضو گرفتم طاهرم دیگه نمیخواد وضو بگیرم. اینجا ایشون میفرماد که اینا فروعی هستن که بعید هیچ فقیهی در اینا ملتزم به این بشود که قاعده فراق جاری میشود و اون اطلاقات کثیره اقیم الصلات و امثال ذلک رو بخواد ازشون دست برداره و با قاعده فراق تقییدشون بزنه. معنی فتح هذا الباب به نسبت العاده، علاوه بر این که باز کردن باب قاعده فراق و تجاوز نسبت به عادت، که بگیم مراد از محل چی هستش، محل عادی هم هست در این قواعد، یوجب مخالفت اطلاقات کثیره، این موجب می شود مخالفت با اطلاقات بسیاری که گفتیم، مثلا مثل اقیم الصلات، مثل آت الزکات، مثل کتب علیکم الصیام، مثل عرصبت خدمت شما لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا و و و تمام ادله‌ای که بر عبادات وجوبشون دلالت داره. فمن اعتاد از صلات فی اول وقتا، مثال میزنه ایشون، میگه نگاه کنید من که میگم مخالفت با این اطلاقات لازم میاد و کسی هم به این مخالفت ملتزم نمیشه، کدوما رو میگم؟ مثلا میگه فرض کنید کسی عادت دارد به این که نماز اول وقتش میخونه، او مال جماعه یا با جماعت عادت داره میخونه، فشک کفی فعلا بعد از ذلک، شک میکند در خوندن نماز بعد از اینکه اول وقت گذشت یا بعد از اینکه جماعت تمام شد. اینجا فلایج ولیه الفعل باید بگیم آقا اینجا برایش دیگه خوندن نماز واجب لازم نیست عاده بکنه. آقا شک کردم نماز خوندم یا نه، میگه نمیخواد، صلا رو ول کن، اقیم الصلاة رو ولش کن، قاعده فراق رو بچسب. کسی میاد اینو بگه؟ و کذا من اعتاد فعل شیء بعد الفراق من الصلاة. و همچنین است کسی که اعتیاد دارد انجام دادن یک کاری رو، یعنی کذا لا یجب الفعل بر کسی که عادت دارد انجام یک کاری رو بعد از فراق از نماز، فرعا نفسه و فی، حالا خودش رو در اون کار میبیند و هر شبت میبیند در حال اون کار هستش. حالا فعل شیئن مثلا گفتیم مثل تعقیبات، میبینه الان داره تعقیبات میخونه و شک فی فعل صلات، شک میکنه اصلا من نماز خوندم الان دارم تعقیبات میخونم یا نه، بگیم اینجا محلش گذشته پس اینجا لا یجب، اینجا قاعده فراق میگه به شک توجه نکن انشاءالله خوندی. و کذا و همچنین لا یجب الفعل بر کسی که من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل نعتد به، عادتش اینه دائم الوضوء بوده بعد از حدث بدون بلا فاصله، فاصله که بخواد معتد به و متنابه باشه چیکار میکرده؟ این میامده نمازش رو وضوش رو میگرفت او قبل دخول الوقت للتحیا، یا عادتش بوده که قبل از اینکه وقت نماز داخل بشه برای آماده شدن برای رفتن به مسجد و نماز و اینها، حالا رفتن به مسجد یا فرادا نماز رو اول وقت خوندن وضو میگرفته. فشک بعد از آلک فل وضو، بعد از این که اون فاصله معتد به از حدثش گذشت یا بعد از این که وقت نماز وارد شد، یعنی قبل از وقت نیست بعد از وقته، اینجا شک میکند در اینکه وضو گرفتم یا نگرفتم. الا غیر ذلک من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها، و غیر از اینها از فروع و مسائلی که بعید است که فقیه در اینها ملتزم به چی بشه، قاعده فراغ و تجاوز بشه و با عمومات مثلا اقیم الصلاة و حالا سایر عبادات در موارد دیگه چیکار بکنه، مخالفت بکنه. والحمد لله رب العالمین.